بسم الله الرحمن الرحیم. نور توحید عیان است شب جمعه حرم. نور توحید عیان است شب جمعه حرم، واقعا مثل جنان است شب جمعه حرم. به خداوند و همه عالم امکان سوگند، بهترین جای جهان است شب جمعه حرم. کربلا قبله دلهاست، خدا میداند. کربلا قبله دلهاست، خدا میداند. و چه حاجت به بیان است شب جمعه حرم. وعده ما شب جمعه حرم سارالله، وعده ما شب جمعه حرم سارالله. همه جا ورد زبان است شب جمعه حرم. همه جا ورد زبان است شب جمعه حرم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز و گرانقدر. این تصاویر زیبا و عرشی و بهشتی که ملاحظه میکنید کربلای معلاست. به به، بین الحرمین به صورت زنده و مستقیم دارید تماشا میکنید. واقعا مثل جنان است شب جمعه حرم. امشب شب جمعه، شب زیارتی مخصوص ارباب بیکفنمون حضرت سیدالشهدا است. خوشا به حال اونهایی که شب جمعه کربلا هستن، بهشت روی زمین هستن. در این حرم‌های زیبا و نورانی و با صفا دلربایی و عشق بازی می‌کنن با ارباب خودشون سیدالشهدا. گاهی در این حرم، گاهی در اون حرم، گاهی بین الحرمین. و این شاید بهترین حالتی است که برای عاشق و شیفته و دلباخته حضرت سیدالشهدا هست. آرزو می‌کنم به حق این شب جمعه، که شب جمعه می‌دونید جایگاه خاص و ویژه‌ای در پیشگاه خدا داره، خدا قسمت و نصیب هممون بکنه، به زودی زود رزقمون بکنه انشالله. کربلای معلا، حرم مولا و اربابمون حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه. با افتخار امشب در کنارتون هستیم. برنامه زنده پرسمان عاشورایی رو تقدیم میکنیم و انشالله که بتونیم امشب هم برخی از شبهاتی که در زمینه مباحث محرم، عاشورا، حضرت سیدالشهدا مطرح هست پاسخ بدیم. میهمان عزیز و گرانقدر برنامه امشب ما سرور عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پور امینی هستن. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت این شبها و روزها.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت استادی و بینندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
ممنونم، خیلی متشکرم. دوستان عزیز حتما مستحضر هستید که ما شبهای گذشته سبک و سیاق برنامه‌مون به این شکل بود که کلیپ و ویدئویی رو از این شبکه‌های وهابی پخش می‌کردیم و پاسخ می‌دادیم. بارها هم گفتیم وقتی که واقعاً هر مناسبتی که متناسب با اهل بیت عصمت و طهارت هست از راه میرسه، سیل شبهات اون مناسبت هم سرازیر میشه. خب ایام محرم که میاد قاعدتاً شبهاتی رو مطرح می‌کنن در زمینه محرم، عزاداری سیدالشهدا و مباحثی از این دست. بریم اولین ویدئویی که دوستان آماده کردن ببینیم، برمیگردیم در محضر جناب استاد پاسخگو خواهیم بود.
وظیفه شما اینه که ظاهر رو بدین. خودش گفته نذری امام حسین، در نتیجه نذری امام حسین و شرعا حرامه، شرک نذر لغیر الله. نذر برای غیر خداوند شرکه، باید نذر رو لله انجام بدید فقط. و هر نذری برای غیر خدا انجام شده باشد خوردنش هم حرام هست.
بسیار خوب، من داشتم نکاتی که این آقای گوینده وهابی بی سواد در شبکه نشسته و همیشه هم همین جور هستن، خیلی جالب هست. مردم عزیز به ویژه بزرگواران عزیز اهل سنت، یک بار نشده که اینها یک مبحثی رو مطرح کنن، یک نکته‌ای رو بگن و سند ارائه کنن، مدرک ارائه کنن، بگن در کدام کتاب آمده، در کدام، حتی از کتاب‌های خودشون حتی بگن، ما باز هم قبول می‌کنیم. اینها معمولاً حرفایی بی اساسی رو می‌زنن و به دنبال این هستن که اعتقادات مسلمانان رو زیر سوال ببرن. جناب استاد، خب کاملاً روشن بود موضوع نذر، یکی از موضوعاتی که ما در احکاممون داریم، در دین مبین اسلام داریم، و ایشون ظاهراً انقدر بی سواد بود که نمیدونست که اصلاً ما خودمون هم اعتقاد به این داریم که نذر وقتی شرعی می‌شود که برای خدا باشد و صیغه نذر شرعی خوانده شود. در خدمتتون هستیم.
بله، شب جمعه است. عرض ادب و سلامی داریم خدمت سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. نکته آغازینتون نکته دقیقی بود. حقیقتش ما با افرادی مواجه هستیم که سخنی که میگن از روی دانش و خردورزی نیست، صرفا بر پایه دشمنی و عناده. به هر حال مستحضرن بینندگان عزیز که یکی از اعمال پسندیده مسلمین چه شیعه و چه سنی، همین نظرات شرعی است که به خصوص در همین ایام، ایام محرم، بالاخره باش اونس دارن و امید دارن در پرتو این رفتار توحیدی. تأکیدم دارم که این رفتار یک رفتار توحیدی است، حاجتشون برآورده بشه. از قضا خیلی یار من میشناسم از برادران اهل سنت که در همین ایام توفیق انجام این نظرات شرعی رو هم دارن. پس لازمه که این مقدار بحث رو باز کنیم، ببینیم اصلا نظر چیه تا برسیم به این اتهام واهی که این فرد میزنه. ببینید، اشاره هم کردید، بالاخره نذر در حقیقت یک پیمان و عهدی است که ما با خدا می‌بندیم، نه با غیر خدا. این یک پیمانی می‌بندیم با خدا که برای انجام یک عمل شایسته‌ای که اون رو در پرتو نذر بر خودمون واجب می‌کنیم، تا در پرتو این خدا حاجتمون رو برآورده کنه. مثلا گوسفندی رو ذبح میکنم، قربانی میکنم، یه کار خیریه دیگه.
بانی.
با خدا هم پیمان میبندم که خدای عزیز این گوسفند رو ذبح میکنم که در واقع در پرتو این عمل نیک این گره و این مشکل من رو چکار بکنیم، برآورده کنیم. یا مثلا حلوایی رو میپزم تا در پرتو این عمل شایسته گره از زندگیم باز کنیم. حتی گاهی اوقات با یه اثر بخشی بیشتر که این شیعه و سنی هم بر این اذعان دارن، مثلا نذر رو به واسطه یکی از بندگان پاک و صالح خدا مثلا گره میزنیم. خدای عزیز با تو پیمان میبندم، با تو عهد میبندم، این قربانی رو انجام میدم، ثوابش برای پیغمبر اکرم، برای آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، برای اطرت علیه السلام، تا این مشکل من برآورده بشه. پس ببینید از نظر شرعی چنین نظری، چون عهد یک در واقع تعهدی است که ایجاد کردیم برای خودمون، این میشه واجب. حالا تو فقه هم هست که مثلا باید با صیغه هم خونده بشه، حالا چه صیغه عربی چه صیغه فارسی. مثلا در صیغه عربی داریم ولله،
لله
علیه، مثلا برای، حالا فارسی اگه بخوایم بگیم، برای خدا بر عهده منه، بر ذمه منه، بر گردن منه، اگه فلان حاجت و خواسته من برآورده بشه فلان کار رو انجام بدم. ولی مثلا فقها هم دارن که مثلا باید این متعلق نزد یه رجحانی هم داشته باشه، مثلا یه عمل مستحبی رو انجام بدم. خب مثلا زیارت ابی عبدالله یه عمل مستحبیه، قربانی کردن و تقسیم کردن گوشتش به نیازمندان یه عمل دارای رجحانیه. نمیشه ما مثلا بیاییم یه کار مکروهی رو انجام بدیم، نزد متعلق نزد کار مکروه و حرام نمیتونه باشه. و این هم همه فقها دارن. مثلا من به عنوان نمونه عرض بکنم، چون فرمودید من فردی که این اتهام رو میزنه باید برگرفته از یه منبعی باشه. ببینید من از جواهر الکلام که مهمترین کتاب فقهی شیعه است با شیخ محمد حسن نجفی، ایشون قرن 13 است، دوستان عزیز ببینن 1266 ایشون فوت کرده،
معروف به جواهر ما میگن.
بله صاحب جواهر بهشون میگن، اصلا خاندانش هم اصلا معروف به جواهر یا صاحب جواهرن. اگر بینندگان عزیز ببینن جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر، ایشون تعبیری که دارن خوب ببینن، هم کسانی که اگر تأملی دارن بر اساس این کتاب فقهی تأملشون برطرف بشه. انهو یجب و فی سیقته التی هی سبب الالتزام، واجب در ادای صیغه نذری که سبب حتمی شدن اون نذر میشه. که چی بگه؟ ان یقول لله علیه، اگه اینو نگه نذر نمیشه عزیزان. به معنا عدم انعقاد نذر لو جعل الالتزام لغیر الله، میفرماد که اصلا نذر واقع نمیشه اگر ما تعهدی بین خودمون و خدامون ایجاد نکنیم. من نبی مرسل او ملک مقرب، در واقع ببینید اگر ما نذر میکنیم یک عهدی است بین ما و خداوند تبارک و تعالی، اگر غیر از این باشه نذری نیست. اینو همه فقهای معاصر هم بر اساس همین فتوا میدن که در واقع انسان یه چیزی رو برای خودش واجب کنه به واسطه نذر، و این نذر هم بین مسلمین رایج های اسماعیلی، یعنی به همین کیفیت. در واقع حالا مثلا گاهی اوقات میگن این گوسفند مثلا من نذر پیغمبر کردم، نذر پیغمبر کردم، باز هم این نکته تو ذهن همه هست که من یک امری رو برای خودم واجب کردم، یعنی که عهدی است بین من و خدا، درسته که این ثوابش مثلا برای پیغمبر اکرم، ثوابش برای مجالس حسینی. پس با این وضع نذر میشه یه امر عبادی، یعنی نذر یک عبادت تلقی میشه، یه درخواست از خداوند تلقی میشه، به هدف قرب الهی هم هست، چیز دیگه هم اینجا مطرح نیست. با این نگاه نذر دیگه بی ارتباط با شرک میشه، مثلا شرک یه مقوله است، نذری که برای قرب الهی است و خودش میشه یه نوع عبادت یه امر دیگه است. آقای اسماعیلی زید من این مقدار این بحث رو باز کنم.
خواهش میکنم.
ببینید خیلی دکه کلام همین افراد و هم فکرای این فرد هست این که سری به راحتی متهم میکنم دیگران به شرک،
حرام و شرک و خوردنش بدعب. هم
فلان. بله بله. ببینید شرک یعنی چی؟ ما وقتی که میگیم شرک یعنی در واقع ما برای خداوند تبارک و تعالی یک شریک قائل میشیم،
یک همتایی قائل میشیم
در امور مختص به خدا، مثلا چی؟ الوهیت پرستش، یا در رابطه با خلقت. خب خلقت از ویژگی های اختصاصی خداست، ما بخوایم برای خدا یک خالق دیگه هم تصویر کنیم در عرض خدا، و همچنین تدبیر امور، تدبیر خلق. یعنی مشرک کسی است که برای خدا در خلقت شریک قائل بشه، در ربوبیت شریک قائل بشه و از این جهت او رو بپرسته، درسته؟ حتی مشرکین هم با همه زشتیشون اینها در خالقیت برای خدا شریک قائل نبودن، گفتن بله خدا همه چی رو خلق کرده،
اما در عبودیت،
در ربوبیت که در پرتوش عبودیت باشه، نه، برای خدا شریک قائل بودن. ببینید در واقع ما شیخ رو اینگونه معنا میکنیم، این چه ارتباطی داره با اتهامی که این فرد یا افراد هم فکر او میزنن و مسلمانان رو به این شرک در واقع متهم میکنن؟ چه کسی چنین باوری رو داره؟ بین مسلمین ما هر چی جستجو بکنیم در طول تاریخ کسی چنین نگاهی رو نداشته. بله، حالا ممکنه طرف غیر مسلم باشه یه حرف دیگه است، از فرق زاله و منحرف باشه یه حرف دیگه است. این اولا. ثانیاً نزد برای اولیای الهی، پیامبر اکرم، ائمه اطهار، که این طبق نکته‌ای که این فرد میگفت که میومد مشابه نظر مشرکان تلقی میکرد، چون مثلا اونا برای بت قائل به ربوبیت بودند یا میپرستیدنش، درسته؟ خب اینا هم میخوام بگن که به همین کیفیت در واقع مسلمین، حالا به اختصاص شیعیان هم میخوان متهم کنن، اینها هم به همین کیفیت دارن انجام میدن. اصلا این تشابه غلطیه. ببینید، یعنی هر کاری که مثلا مسلمانان عصر در واقع مردم عصر جاهلی انجام میدادن، ما صرفا بگیم شما هم شبیه اونها دارید انجام میدید، این در واقع کار زشت تلقی میشه. اینا را میرفتن، اینا میخوردن، اینا تنفس میکردن، تنفس میکشیدن. آیا هر کاری که اینها انجام میدن رو در واقع ما بگیم چون ما هم مثل اونها هستیم شما هم پس مشرکید؟ من مثال میزنم، مشرکین در عصر جاهلی طواف میکردن.
بله، مثلا حج به جا میوردن، مثلا
حج به جا می... حالا مسلمین هم که بعد از فتح مکه اومدن طواف انجام دادن، باید بگیم آقا طواف انجام ندید چون مثل کار مشرکینه؟ مشرکین میرفتن منا، تو ایام حج میرفتن منا، سه روز هم در منا میموندن. آیا باید به مسلمانان هم بگیم آقا شما هم شدید مشرک؟ یا مثلا تو بس سعی صفا و مروه، همین تأملمون اوائل بود که چون دو تا بت کوه صفا و مروه بود، مسلمی که اومدن یه مقدار برشون محل تأمل بود، گفتن آقا اینا مثلا مشرکین بین این دو بت دارن سعی صفا و مروه انجام میده، یه مقدار تو دلشون یه تأمل و درنگی بود که آیه نازل شد
این صفا و مروه
من شاءالله فمن حج و اعتمر فلا جناح ان یطوف بهما. پس ببینید هر شباهتی منشأ کراهت و حرمت نیست. خیلی از اعمال در واقع شبیه همه اون چه که کار رو دو دسته میکنه، یه دسته میشن مشرک، یه دسته میشن کافر، بستگی به اون نیت و انگیزه است. مشرکین سعی صفا و مروه انجام میدن بین به خاطر دوتا بت، یه اساف اینجا بود یه نائله اینجا بود، بین اینا دو طواف میکردن. بله، مشرکین طواف دور خانه خدا میکردن به خاطر 360 بوتی که اونجا آویزان بود، اما مسلمین چنین انگیزی رو دارن؟ هرگز. مشرکین موحدانه طواف میکردن، پس میشه یه امر مشروع. مسلمین موحدانه اضافه بر طواف سعی صفا و مروه انجام میدن، میشه چی؟ میشه در واقع یک امر موحدانه. این نکته دوم. نکته سوم، جناب آقای اسماعیلی، این حرف به نوعی همون باز تعریف حرف‌های پوسیده چهره‌های منفوری است که علمای اهل سنت پرونده‌شون رو بستن.
بله.
این موضع‌گیری جدیدی نیست. باز تولید همون حرف‌های در واقع چهره منفوری مثل ابن تیمیه است.
حرفای زنگ زده است به قولش.
زنگ زده است و در واقع خود بزرگان اهل سنت جواب اینها رو دادن. مثلا ببینید جمله‌ای داره ابن تیمیه تو کتاب مجموع فتاواش داره که با این نگاه که هر کی برای پیغمبر یا دیگری چیزی رو نذر یا قربانی کنه مثل مشرکینه. که برای بتا قربانی یا نذر می‌کردن. ببین این مجموع فتاواست جلد 27 صفحه 77 ظاهرن.
بله 77،
درسته؟ دوستان عزیز اگه دقت کنید این نکته ایست که ابن تیمیه داره. و لهذا قال علما اونا لا یجوز بناء المسجد علی القبور، ادامهش هم داره، و قال، جمله شو داره منصوب میکنه به علمایی که شاید تک و توکی هم باشن، در واقع از ابداعات همین فرده. و قالوا انه لا يجوز ان ينظر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الاشياء، مثلا یه گوسفندی نکشن برای مجاورین مثلا بارگاه پیامبر اکرم، لا من درهم ولا من زيت ولا من شمع ولا من حیوان ولا غیر ذلك كله نظر و معصیت، همه اینها رو نظری میدانه که در واقع خلاف شرع، در حالی که تو این چند جمله‌ای که با دوستان مرور کردیم نظر یک عمل خداپسندانه است برای تقرب به خدا، برای جلب رضایت خدا. بله هدیه میکنن ثوابش رو برای پیغمبر، برای اولیای خدا. آی اسماعیلی، این که در فرمایشتون بود که هیچ منبعی برای حرفاشون ندارن، واقعا هم همینه، چون برخلافش وجود داره، چون بزرگان اهل سنت در منابع فقهی و حدیثیشون اشاره به مشروعیت این کار کردن. از نووی من یه اشاره بکنم، این نووی یحیی بن شرف نووی معروف به مفت الامه، تا این حد مورد اعتنا و استناد سلفیون هم تا حدی حرفش میپذیرن. قرن ششیه، کتابی داره، کتابی متعدد داره، کتابی داره به نام روضة الطالبین،
معروف هم هست.
بله بله، متوفای 676.
خدا نووی هم گاهی میگن،
نووی هم میگن. بله عرضم بزرگ شما، یحیی بن شرف نووی تعبیری که ایشون داره ببینید در جلد 2 صفحه 474، عزیزان بیننده دقت کنن، من از همین چاپی که نشون دادن خدمتون این عبارت رو بخونم. ببینید همون پایین، حالا اون بالا رو کار ندارم، پایین. فاما اذا ذبح لغیره یا ذبح لغیره لا على هذا الوجه، داره که حالا این تعبیری که من میخوام استفاده بکنم از این جمله است، مثلا لانها بیت الله تعالی، مثلا برای کعبه، اول رسول صلی الله علیه و آله، لانه رسول الله، فهذا لا يجوز ان يمنع حل الذبيحه، جایز نیست که ما حلال بودن این قربانی رو چی ممنوع کنیم. و مثل این فرد در واقع،
در واقع نتیجهش اینه که حلاله،
بله خوردنش هم حلاله، و در واقع ادامهش هم همین جمله رو همین فرد داره. و نکته آخرم عرض کنم، بالاخره عزیزان این گروه که این فرد هی خودش رو به اونها منصوب میکنه، عادت کردن که هر کس غیر از خودشون حرف، نگاه و باوری داشته باشه رو متهم بکنن به شرک، خودشون در گرداب شرکن.
بله
شما اگر یه نگاه قرآنی به رفتار بعضی اینها داشته باشید، محبت دنیا، جهالت، هواپرستی، فراموشی خدا، غلو در شخصیت‌های دینی خودشون، تعصب و حتی پایبندی به حکومت‌های فاسد، که همه اینها از نشانه‌های شرک در نگاه قرآن، اینا بهش آلودن، بعد سایر مسلمی رو به چی متهم می‌کنن؟ به شرک.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. نکته دقیقی رو جناب استاد اشاره فرمودن، اینها فقط خودشون رو قبول دارن و غیر خودشون همه مشرکن. این رو دیگه عزیزان اهل سنت ما هم بهش رسیدن. خب وقتی یک عالم اهل سنت میگه حتی اگر شما ذبحی کردی برای غیر خدا، برای رسول خدا، عرض کنم که اشکالی نداره، اون ذبیحه حلال هست. و ما بارها گفتیم در همین برنامه، در برنامه احکام ما بارها گفتیم که آقا اگر نذر برای خدا باشه شرعی است، وجوبه. حالا اگر برای خدا نبود، مثلا این نذرهایی که مردم میکنن، گاهی در دلشون یه چیزی حالا میگذرونن، یا بر زبانشون میگن یا امام حسین، یا ابوالفضل العباس مثلا، یا امیرالمومنین، یا باب الحوائج، اگر حاجت من رو بدی مثلا فلان، ما کی گفتیم؟ اصلا کجا گفتن که چنین چیزی حرامه؟ ما اون بعد شرعیش رو کنار میذاریم، ولی حلیتش سر جای خودش هست، چون مردم اعتقاد دارن به این نذرها و حاجت گرفتن، نتیجه دیدن. اهل سنت من بارها خودم دیدم در مناطق مختلف ایران عزیز، در مسیر کربلا طرف نذر کرده برای امام حسین، اومده اونجا داره قضا میده برای امام حسین. عرض کنم که در همین آقلای استان گلستان، اهل سنت مجلس عزاداری سفره نذری امام حسین علیه السلام پهن میکنن، آبگوشت میدن به مردم، قضا میدن به مردم. پس اینا کی هن؟ اینا اهل سنتن دیگه، اهل سنت کاملا قبول دارن، میپذیرن و حتی گاهی میان برای خوردن این نذری‌ها برای تبرک به منزلشون هم میبرن. حتی مسیحی ها، من نمیدونم شما چه موجوداتی هستید، مسیحیه میاد مجلس حضرت ابوالفضل میگه یه مقدار برنج به من بدید من ببرم منزل تبرکی، در طول سال قدری از این برنج رو مخلوط کنم با غذای خودم تا تبرک بجویم، تا مورد شفا قرار بگیرم. اون موقع اینا من نمیدونم چه موجوداتی هستن، از کجا آمد، از کره مریخ آمدن که هیچ چیز رو قبول ندارن جز حرف خودشون، که البته ما بارها گفتیم اینا یا بی سوادن واقعا، یا گوینده هستن. اسم اینا کارشناس به هیچ عنوان ما نمیگذاریم، یا گوینده بی سواد، یا اینکه خلاصه گونی های دلار میرسه باید این حرفا رو بزنن، یا از روی بی سوادی، یا خودشون رو به بی سوادی میزنند. همه این وجوه رو میشه خلاصه احتمال داد. خب خیلی ممنونم، فرصت داریم بریم ویدیو بعدی و کلیپ بعدی رو هم باز ببینیم و پاسخ بدیم.
نظر با زبان و اراده قلبی صورت میگیره و نظوراتی که متاسفانه امروز در جامعه ما بیشتر رواج داره، نظوراتی هست که از نوع شرکی هست که برای قرب به واسطه هایی که هیچ گونه دلیلی بر واسطه گریشون وجود نداره صورت میگیره. و این نوع نذورات نه تنها غیر مقبول هست در شریعت الهی و پایبند شدن به اونها ناجائز هست، بلکه نوعی شرک تلقی میشه. نذر لغیر الله هست، قرب به الله متعال در واقع بنیاد نذر هست، نه قرب به کسانی که ما اونها رو واسطه میدونیم که بتونن یا با واسطه‌گیری اونها بتونیم رضایت الله رو به دست بیاریم. و این افترایی بر الله متعال هست، چه میخواد قبری باشه و چه میخواد قدمگاهی باشه و چه میخواد اوقاتی باشه که اون اوقات هیچ گونه ارزش شرعی نداره، مثل 10 روز یا 40 روزی که به عنوان 10 روز محرم یا امثال این هم تلقی میکنیم.
خب باز این همی که دیگه از همین گوینده های وهابی. خیلی جالب، من توی این لحظه داشتم فکر میکردم حاجای پورامینی، این اللهی هم که آخه اینها دم ازش میزنن، اللهشون هم با همه الله فهم میکنه. یعنی واقعا من درخواست میکنم بیننده های عزیز به ویژه اهل سنت برن یک تحقیق بکنن در مورد الله همین وهابی ها، سلفی ها، ببینن اللهشون چه اللهیه. اللهی که هیکل داره، مو داره، موهای فرفری داره، نمیدونم عصا داره، قدمهای بلند داره، جوون، خوشگل، معجد، نمیدونم از این تعابیری که خلاصه در کتابهاشون آمده، سنگی میتونه خلق بکنه که خودش نتونه بلند کنی، حرفی که همین گوینده های وهابی تو شبکه‌شون زدن. آخه الله شما هم که الله متفاوتی از دیگرانه، چه کنیم آقا با اینا؟ بفرمایید پاسخ رو.
ببینید گفتیم بالاخره نذر بی ارتباط به شرک، چون بالاخره ارکان شرک رو نداره، یک عهد، یک پیمانیه که نذر کننده با خدا میبنده. اگه حاجتم برآورده بشه برای روز عاشورا مثلا برنج بپزم، هدیه کنم به علاقمندان آقا ابی عبدالله، ختم قرآنی رو بخونم، ثوابش رو هدیه بکنم به یک ولی خدا، مسجدی رو بسازم. در طول تاریخ مسلمین با همین نذورات زندگیشون رو گذروندن و از برکات این نذورات استفاده کردن. بالاخره نذر یک عبادته، مثل سایر عبادات. وقتی که میگیم عبادات یعنی برای خدا انجام بشه، وقتی که برای خدا انجام بشه دیگه شرک نیست، چون بالاخره اون نیت و قصد مهمه. این نکته اول. نکته دوم که در حرف ایشون هم بود، این که بالاخره ببینید میگه در شریعت اسلام نیست. نه هست، در شریعت اسلام یک امر مقبوله. متاسفانه ما با کارشناسانی روبرو هستیم کم خرد که داعیه داره یه سری بیان برخی از جملات هستن که نمیدونن چه امری مشروعه چه امری مشروع نیست. اگه واقعا سلفی هستید باید ببینید که سلف چی گفتن. فهم سلف حجت میدونن دیگه، اگه فهم سلف و حجت میدونید بالاخره باید به منابعشون مراجعه کنید دیگه، که آیا چنین امر رو مشروع دونستن یا ندونستن.
شما بگن دقیقاً چی هستن، ما باهم بر اساس همون جواب بدیم.
نه اینکه حالا یه پولی گیرشون اومده و درهم و دینار و دلار و بالاخره رسانه و به همین کیفیت چیکار بکنن، دیگران رو متهم بکنن و به باورهای مسلمین در واقع خدشه وارد کنن. کتابه هم که بعضن میارن یا حالا یا پشت یا رو میزشون میذارن یا قفسه میذارن، صرفا جنبه دکور برای استدیوشون داره تا اینکه مورد مراجعهشون باشه. بالاخره این رو اولیاتی میخواد، لوازمی میخواد برای مراجعه و فهم این کتب. پس از این جهت ما ناچر ما اسماعیلی از منابع اهل سنت اشاره بکنیم در رابطه با مشروعیت چنین نذرهایی. سنن ابی داوود
دیگه یکی از
اصحاح سته این هاست. سلیمان ابن اشعث سجستانی 275 ایشون فوت کرده، این تو همون عصر سلف تو همون سه قرن اول زندگی کرده، با اتباع زندگی کرده، بالاخره اونها رو هم دیده، بالاخره از ائمه حدیثه.
بچه واژه هایی هم به کار برده، الامام، الحافظ،
خیلی هم بهش عنایت دارن همین آقایون سلف. اگه این طرف این فهمشو داشت لاقل به این کتاب مراجعه میکرد. حالا نمیشه بگیم این حرف رو نمیزد، چون این حرف حالا بر اساس دیکته داره بیان میکنه. حدیثی رو در جلد 5 صفحه 200 اشاره کنم، از ثابت ابن وحاک.
بله،
در واقع سندش هم صحیحه، حالا من بعد سندش هم نشون میدم. نظر رجل على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم. عزیزان ببینید، خب در عهد پیغمبر نظری بوده، پس قبل از در دوره جاهلی نظر نکرده، در دوره رسول خدا. خب نظر کرده که چی؟ ان ینحر ابلن، یک در واقع
شطوری
رو نحر کنه. در کجا؟ در بوانه. بوانه ظاهرا بعضی میگن طرف یلملمه، بعضی میگن طرف ینبوعه، درسته؟ بوانه هم میگن، بوانه هم میگن
اطراف
دو حجاز دیگه.
بله، بین مکه و مدینه.
احسنت. فاتا رسول الله صلی الله علیه و سلم فسأله، بالاخره این برایش سوال بود دیگه، اومد خدمت حضرت سوال کرد. هل کان فی، بله، فسأله، اصل رو چنین نظری رو از پیغمبر سوال کرد، وجه شرعیش رو. پیغمبر فرمود که هل کان فیها وثنون، آیا در اونجا بوتی هست که من اوسان الجاهلیه یعبد، آیا بوتی از بوتهای جاهلی در اونجا هست که
عبادت بشه؟
گفتن نه. آقا فرمودن که هل کان فیها عیدون من اعیادهم، که مثلا به این مناسبت برید اون شطور رو بکشید. گفتن نه آقا. آقا بعد چی فرمودن؟ فرمودن که به نظرتون وفا کنید. به نظرتون وفا کنید. قال رسول الله اوف به نظرک، به نظرت عمل کن. بعدم یه تتمه‌ای داره که در واقع فإنه لا وفاء لنظر فی معصیت الله، اگه نظری در معصیت خدا باشه، که در پاسخون اولم سال اولم گفتم که در اموری که متعلق نظر باید رجحان داشته باشه، در معصیت آدم نمیتونه در واقع نظر بکنه. پاورقی این رو اگر دوستان ببینید دارن که اسنادش هم صحیحه دیگه، نگفتن ثابت ابن ضحاک مشکلی درش هست، نه، یه حدیث صحیح و سند در واقع این رو مشروع میدونه. پس ببینید علمای اهل سنت و همچنین اون فردی که این جمله رو گفت،
خاورقی هم که مال ارنعوت
زاده، بله مال علمای
احسن بزرگ اهل سنت،
این نسخه ارنعوت بود، بله، به تصدیه ایشون بوده و در واقع سندش هم صحیح دونسته. علمای اهل سنت، حالا این فردی که این جمله رو گفت، این رو ما جزء علمای اهل سنت نمیدانیم، منفور یقینا بین قاطبه اهل سنت. علمای اهل سنت نظرشون این است که اگه قصد اون نظر کننده خداوند تبارک و تعالی باشه و نیتش هم ای باشه که ثوابش بده مثلا به یه ولی خدای مثلا، این باید وفای به نذر بکنه و وفای به نذرش واجبه، چون یک عهدیست بین خودش و خداوند تبارک و تعالی. حالا ممکنه طرف نذر بکنه به یه نوع عروسی، بخواد مثلا جهیزیه ای بده، اینا میتونه در واقع رجحان داره دیگه، امر مستحب بیه دیگه، هیچ اشکالی هم نداره. جمله ای رو باز من دیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دختری که برام مادرش عملی رو نذر کرده بود، مادرش فوت کرده بود، مثلا حالا نذر کرده بود که مثلا یه فقیری رو مثلا قضا بده، آقا فرمود به نذرت عمل کن، توصیهش هم کرد، تشویقش هم کرد. حالا ببینید، من باز از یکی از متفکران اهل سنت که مال سده اخیر هست، کتابی داره به نام فرقان القرآن، شیخ سلامه، ببینند بینندگان عزیز، متوفای 1358 این فرد و از افراد معتبری هم هست، اهل سنت هم بهش توجه دارن،
که 100 سال پیش تا.
بله احسان، 100 سال پیش. ایشون تو بحث نذر میره به مصاف ابن تیمیه، یعنی همین تهمتی که ابن تیمیه میزنه و چنین کاری رو بدعت میدونه، در واقع به جنگ همین فرد میره. بینندگان صفحه 133 ببینید، ایشون سطر اول که با رنگ سبز مشخص شده، میتازه که متاسفانه این فرد بزرگان امت رو تکفیر میکنه.
خطابش ابن تیمیه،
بله خطاب احسن، میگه من نظر شیئا للنبی او غیره من النبیین والاولیا من اهل القبور کان کل مشرکین، جمله ای رو از ابن تیمیه نقل میکنه. و بعد خودش تو اون متنی که با زرد هایلایت شده دقت کنید، ایشون جمله ای رو دارن و این رو نقد میکنن، میگن چنین حرفی یه حرف واهیه، چون اینا مسلمین قصد نمیکنن لا یقصدون به ذبائحهم و نذورهم للمیتین من الانبیاء والاولیاء الا الصدقه عنهم و جعل ثوابها الیهم، که گوسفندی رو که میکشه میخواد هدیه بکنه به فقرا تا ثوابش برسه به کی؟ به انبیا و اولیا،
مثلا سید الشهدا. امام حسین جز اولیا نیست؟
یقینا تو ایام محرم هزینه میکنه برای قضا که خیرات بکنه به مسلمین، مستمندان، غیر مسلمان، هر کس که بالاخره دوست داره از این سفره بهره مند بشه، و ثوابش میده به کی؟ به آقا ابی عبدالله الحسین. وقد علم ان اجماع اهل سنه منعقد الا ان صدقه الاحیاء نافعه للاموات، این یک نوع صدقه است، یک نوع خیراتی است که مردم زنده دنیایی چکار میکنن برای اموات و در گذشتگان در واقع تقدیم میکنن، و خودشون هم در پس میبینه هم اجماعه و هم احادیث تو این زمینه وجود داره، ول احادیث فی ذلک صحیحتون مشهورتون فمنها ما صح. عزیزان عبارت رو ببینید، من از کتاب کافی و بهار الانوار نقل نکردم، از کتاب این فرد نقل کردم، اضافه بر اجماع احادیث صحیح و سند و مشهوری روشون بیان میکنه، از جمله یک حدیثی رو از پیغمبر اکرم نقل میکنه که ناظر به چیه؟ ناظر به همین مشروعیت در واقع انجام نذر، با همین قصدی که خدمتتون عرض کردم که در واقع خیراتی رو بکنه که ثوابش برسه به روح اون درگذشته. پس ببینید، با این نکته‌ای که مشروعیتش هم اجماعی است بین علمای اهل سنت، که طبیعی است که بین علمای شیعه هم اجماعی است، هم روایات هم این رو کمک میکنه، میشه این نکته رو بگیم که بالاخره برای قرب، برای نزدیکی به خداوند تبارک و تعالی، انسان از این راه به نوعی واسطه هایی رو قرار داده. چرا گفته انبیا و اوصیا؟ چرا افراد عادی رو نگفته؟ بله. چون اینا مقربن دیگه. من نذری رو برای آقا ابی عبدالله الحسین، این هزینه رو که مثلا دارم انجام میدم برای دهه محرم ثوابش برای آقای امام حسین باشه، چون میدونم مقرب پیشگاه خدا، میتونه واسطه من باشه. این فردی که تو گزاف گویش میگفت که ما هیچ دلیلی بر واسطه گری اینها نداریم، نه دلیل داریم. بین منابع اهل سنت هم فراوان، هم در واقع بیانشون و هم در سیرهشون داریم. بالاخره طرف عصبانیه، بالاخره عصبانیتشون هم از این جهته که مسلمین توجه دارن به پیغمبر و آل پیغمبر. بالاخره به قولی به تعبیر قرآن عصبانی باشید، از این عصبانیت هم
بمیرید.
قل موتو به غیرکم، از این عصبانیت بمیرید. حالا هزار بار هم این جملات با قالبای مختلف هم بیان بکنم، به نوعی بازگو کردن این عصبانیتشون. بالاخره واسطه قرار دادن اولیای الهی به منظور اجابت خاص و برآورده شدن حاجات یا امر مشروعیه. همه مسلمین هم بر این نکته که ما بهش توسل میگیم، اونها از اون برادران اهل سنت هم بهش توسل میگن، ملتزم بودن، چون این رو، این حاجت خواهی رو عبادت تلقی نمی کردن، چون عبادت نوعی خداوند انگاری اون فرده، در حالی که هیچ کس اینها رو خدا نمی، همه مسلمین میگن اینا عبدن، بهترین عبدن. اشهد ان، نه در واقع در تشهد هم میگیم دیگه،
عبده و رسول،
عبده اول عبد میگیم،
محمدان عبده و رسول،
اول عبد میگیم بعد میگیم رسول. در واقع این توسل با این نگاه ما اینها رو واسطه قرار میدیم، نظری رو هم که میخوایم انجام بدیم ثوابش رو به روح اینها قرار میدیم، تا چی؟ تا در واقع گره ما باز باشه. آیه اسماعیلی، شما بارها و بارها مستحضر بودید تو این برنامه ها بیان کردید، مگه نبود تو اون سال قحطی مردم رفتن پیش عایشه گفتن عایشه به فریاد ما برس،
بله،
مشکل شده زندگیمون. گفت قبر پیغمبر اون بالا رو بر فرازش یک پنجره روزنی رو باز بکنید
که مانعی نباشه بین قبر و آسمان،
تا خدا به برکت پیغمبر لطف خودش ایجاد بکنه. مگه تو اون جنگ های دوره خلیفه اول مردم نبودن تو جنگ ها میگفتن وا محمدا، محمدی که فوت کرده بود، اما مردم با همین وا محمداها بود که تونستن به فتوحات برسن و به پیروزی هایی برسن.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. و این نکته را من اضافه بکنم که همین سفره هایی که پهن میشه، اتفاقا من اعتقادم بر اینه و این ثابت هم شده و دیدیم که در جلسات امام حسین سفره های نظری امام حسین به شکلیه که فقیر و غنی کنار هم می نشینن. اینجا دیگه پولدار و فقیر معنا نداره، اینجا دیگه فقیر با خجالت احیانا نمیاد سر سفره امام حسین بنشینه، با عزت میاد می نشینه و با عزت قضا دستش میدن و احترامش میکنن و فقیر و غنی در کنار هم. اینجا تازه اتفاقا فقرا عزت پیدا میکنن، آبرو پیدا میکنن. اینا خیلی نکات مهمی است که در جلسات امام حسین، به ویژه در نظریه های امام حسین، سفره هایی که برای امام حسین علیه السلام پهن میشه و نمونهش رو شاید خیلی از عزیزان بیننده در مسیر کربلای معلا در ایام اربعین دیدن، که اونجا دیگه همه شبیه به همن، همه یک مسیر رو طی میکنن، همه عاشق یک شخصیت والا مقام هستن، اون هم حضرت ارباب سید الشهدا هست. خب ما چند دقیقه از برنامه هم باقی مونده، انشالله بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، سوالات شما رو پاسخ میدیم، میخواییم بریم کربلا و حال هوای دلمون رو حسینی کنیم در این شب جمعه، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا، شب چهارم که اختصاص به اصحاب سید الشهدا داره. میدونید که شبها رو تقسیم کردن و برخی از مجالس به نام حضرت حر امشب نامگذاری شده و شب توبه و استغفار هم هست.
رؤیای رسیدن، رؤیای یه آغوش، رؤیای یه بوسه به جای جای شیش گوش، رؤیای یه لبخند، رؤیای یه عاشق، رؤیایی که کم کم میشه آینه دل، بی محلی که ببینه عاشق. عاشق میمیرد بهش میمیرم از این گریه و زاری میمیرم اگه محل نزاری میمیرم نگو دوستم نداری میمیرم از این گریه و زاری میمیرم اگه محل نزاری میمیرم نگو دوستم نداری من بدون تو زیارت دیدار ما با تو باشه به قیامت یعنی راستی راستی ول کردی ما ها رو باورم نمیشه دادی ما رو تو امام حسین مایی تحویل حتی نگیری این حسین حسین و هیچ وقت لاغل از ما نگیری میبخشید اگه گلایه کردم هیچ جوره تموم نمیشه دردم اگه گلایه کردم هیچ جوره تموم نمیشه دردم اما باز میخوام دورت بگردم.
خب قبول باشه انشالله عزاداری های شما بینندگان عزیز و گرانقدر، اولین شب جمعه ماه محرم هست و انشالله که خدا بهمون توفیق زیارت با معرفت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو عنایت بکنه. ما این 10 دقیقه از برنامه‌مون که باقی مونده انشالله در خدمت بیننده‌های بزرگوار هستیم. حالا ببینیم که چقدر فرصت داریم که بتونیم تلفن‌های شما رو پاسخ بدیم. احمد آقا از ملایر اولین بیننده بزرگوار ما پشت خطن. احمد آقا خدمت رو سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم.
ارادتمندیم، بفرمایید.
ممنونم،
سلامت باشید.
خدمت حاجی آقا سلام عرض می‌کنم، استاد بزرگوار.
سلام و رحمت الله.
این ایام عزاداری رو هم به همه سیاهیان مفصولاً به شما تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید، ممنونم.
آقا اینا بعد از این ایام قلیلیه که گذشت دیگه جوابی نداشتن بدن، الان خیلی گیر دادن که میگن چرا حضرت علی و امام حسین زمانی که در کربلا جلوش گرفتن چرا یک طبعه اینا نگفتن امام حسین مخصوصاً گردن که عاشوراست بیشتر گیر دادن، چرا نگفتن آقا من امام شما هستم، چرا جلوی منو گرفتی، چرا با من میجنگی؟ من میگم خب فرض کنیم حالا این یک کلمه را اینا اصلا به زبان نیاوردن، آیا این همه فضیلتی که از اینها اومده، از اهل بیت اومده، از دهان مبارک رسول خدا ما شنیدیم، آیا اینا کافی نیست برای ما؟ که من چند تا تو تنهای یک ماه من مسیحی بودم، یعنی در یک مسیحی بودم که با تو یک ماه از شبکه ولایت یاد گرفتم، میخونم چند تا تو یه دقیقه تدونگی آفرینش پیامبر و اهل بیت، حدیث برادری، خانه علی به سمت مسجد، علی همسون هارون، علی در مداهله، علی صاحب اختیار تمام مؤمنان، دیدار علی هر روز و هر شب با پیغمبر، علی بهترین فر امت، اهل بیت مظهر سیادت، قصد رسول به دست مبارک علی، فتح خیبر به دست مبارک علی، علی و سوره براءت، اقرار همه انصار و مهاجرین به فضائل حضرت علی علیه السلام، دوستی با رسول لازمه دوستی با علی علیه السلام، حدیث قدیر، ادای قرض رسول با دست مبارک حضرت علی، ائمه واسطه بین خدا و خلق، آیه تأثیر و علم تمام قرآن و رسول در نزد علی علیه السلام. من یک مسیحی یعنی سیه بودم ولی درایف مسیحیت داشتم، از شیعه هیچی نمیدونستم، از اهل سنت هم فقط عمر رو میشناختم، از شیعه هم فقط حضرت علی رو اسمش رو میدونستم، امام حسین رو هم میدونستم شهید شده، دیگه هیچی نمیدونستم. از آن میپرسیم و میگفتم آقا شما کدام نسب نظر شما بهتره؟ میگفتم مسیحیت. دوم میگفتم گفتم سنی ها، چون اینا خیلی به دینش رو غیرت دارن، سر مردم رو میبرن.
خب احمد آقا ممنونم از شما، چون ما وقتمون محدوده و یک تلفن دیگه هم داریم. بله میخوام بگم که چه مدت آشنا شدید با شبکه ولایت؟
من 8 ساله. من اینا رو فقط تنها در این جاهلیتی که داشتم تو یک ماه از شبکه ولایت یاد گرفتم.
خب الحمد
تو یک ماه آقا، ما دیگه چی میخوایم آخه؟ حق این نور خورشید مشخص آقا اسمی.
درست. ممنونم احمد جان، انشالله که موفق باشی، خدا بهت خیر بده، ما رو هم دعا کن، خدا حافظت باشه انشالله. ممنونم. خب آقا محمود از یزد بیننده بعدی ما هستن. آقا محمود خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم.
بفرمید.
مثل که صحبتشون تموم نشد.
آقا محمود، آقا محمود بفرمید، در خدمتیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
حال شما خوبه آقای اسماعیلی؟
ارادتمندی، ممنونم، قبول باشید.
می‌خواستم یه سوالی بکنم که این سوال خاطر بزرگتر از شبهاتی که مد اونا مطرح میکنه و این شبهاتیه که از سخنانی که از واعظین خودون گفته میشه در مورد روز عاشورا و این عاشورایی که اینقدر مقدسه، حالا یا به خاطر احساساتی که زمین و حرفایی میزنن که اصلا به این خاندان نوم وقت نما خوده. مثلا اما به دوتا کوچیکش میگم، یکی از صحبتشونه که ببینید امام حسینی که از خاندان نوم وقت جدشون پیغمبر و جد اصلشون ابراهیم بود، موقعی که خداوند گفت که اومدن جبرئیل اومد گفت کمک میخواد، گفت یا که نبود و یا که نستهی به این خاندان تمام کسی بودن که یا که نبود و یا که نستهی نا اتحاد کدن. چطور جلو امام حسین، امام حسین جلو دشمنی که میگه نگه حلم ناسز میگه همطور رو نید، اصلا امام حسین خیر از خدا کسی یاری نمیتله ده.
بسیار
دومی این چیزیه که مثلا یکی از بابا تری معنیه دیگه که حلکت امام حسین که علیت کلا سر دست که گفت خدا یا تو از من که تو اینجا بیمی چقدر زهر کشیدم، اکبر دادم، قاسم دادم، اذکر دادم، به حرمت این بچه این حرکت من قبول کن یا فلا. چطور امام حسین یا پیشه اینا بگه آب به من نمیده، به بچه بده، بچه شش ماه آب چطوره؟ این حرف ها باعث میشه که تو جامعه خود و جبون ها ادار روشن شدن، یه حرف هایی بزنن که ما نتونیم جواب بده، باید از سطح فرهنگی یه اعلامیه وایز را بره بالا تا شما بتونید جواب بدید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از شما.
آقا محمود بگم.
یه بیننده دیگه هم پشت خط داریم، وقتمون هم تمام شده، تشکر میکنم، انشالله در شبهای آینده میتونید تماس بگیرید، در خدمتون خواهیم بود. بیننده بعدی ما عزیزی هستن از مشهد مقدس، آقای ایرانی نسب. آقای ایرانی نسب سلام علیکم.
سلام علیکم. علیکم السلام آقای اسماعیلی و روحانی محترم و حاجی آقا امینی و بینندگان محترم.
سلامت باشید، بفرمایید، در خدمتیم.
یک سوال داشتم از حاجی آقا امینی که من چون حقیقتش عواید خودم و شما در شب اول محرم گفتید که تو فضای مجازی بذارید، بنده نمشتم دو سال جلوتر و این سوال میخوام الان بکنم که آیا این عقیده‌ای که من گذاشتم این کجاش حساب توهین به خلیفه دوم؟ شهربانو غنیمت لشکریان خلیفه دوم بود یا نبود؟
کی؟
شهربانو.
خب بله،
بعد فقط زن دختر پادشاه آزاد بودن که بزرگان واسه خودشون شوهر انتخاب کنن که شهربانو خودش لایق امام حسین بنه. بنده توی فضای مجازی نمیشتم که قیام سردار آزادگی با بزرگترین و گرانباترین غنیمت داعش آن زمان که خلیفه دوم بوده بر علیه داعش بود، بر علیه کنیزداری بود.
درست.
قیام سردار آزادگی از رسم و رسومات خلیفه دوم دوری داشتن. آقا یه روز برای من زنگ دادن رفتن چای شیلات ما تو زابل خراب کردن، زمین ها ما تو زابل گرفتن که شما از به خلیفه دوم توهین کردید و شما کلن عقایدتون برگشته. الان فرمانده من تو دادگاه کیفری شعبه 101 زهکه. اینجا کجاست توهین به خلیفه دوم حاجی آقای امینی؟
درست. خب حالا دیگه مشکلاتی که احیانا برای شما پیش اومده رو باید انشالله از مسیر خودش حل بکنید، انشالله حل بشه. ممنونیم از شما. حالا انشالله استاد پورامینی هم توضیحات لازم رو خواهند داد. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون. استاد 3 دقیقه فرصت داریم، قاعدتا باید برای هر سوال 1 دقیقه کمتر فرصت هست برای پاسخگویی. عرض کنم که اینکه امیرالمومنین یا امام حسین، حالا امیرالمومنین در دوران خودش، امام حسین هم در عاشورا نگفتن، خطاب نکردن که من امام شما هستم.
بله نه، ما داشتیم هم در مدینه و هم در مکه که امام حسین علیه السلام 5 ماه بودن اونجا و هم در مسیر و به خصوص در روز عاشورا، امام در این چند خطبه‌ای که خوندن فرمودن، خودشون رو معرفی کردن که بالاخره اقرار گرفتن که منو میشناسید نمیشناسید، آیا میدونید که روی زمین غیر از من نواده‌ای از نوادگان پیغمبر اکرم نیست. و این بیانات هم بین نخبگان و هم بین عوام آقا فرمودن. این یه نکته. البته یه نکته رو باید دقت کنیم، در اون دوره بیشتر اونچه که برای مردم مطرح بود بس خلافت مطرح بود تا امامت. نکته دوم که آقای
دوست قدیر رو کلا به حاشیه بردن
و آسیب اصلی که جهان اسلام دید به خاطر همین بحث تفکیک امامت از خلافت بود. نکته دوم آقای محمود از یزد که جمله ای رو از روی احساس و علاقه به اهل بیت فرمودن که
گفتن منبری ها اینها رو آره میگن. آره.
نه جناب آقای محمود، واقعا متاسفیم که تاریخ به گونه مظلومیت رو بر اهل بیت تحمیل کرد که اهل بیت عصمت و طهارت درخواست یاری بطلبن. این درخواست یاری نه این که نیروهاشون رو زیاد بکنن، نه اتمام حجته.
بله.
که حجت خدا گفت اما کسی لبیک نگفت.
یعنی حتی اگر درستم باشه این نقلی که امام حسین علیه السلام علی اصغر رو بردند.
بله.
که حالا اینم تشکی که درش بعضی ها میگن برای وداع آمد و اینها، ولی به هر صورت اتمام حجتی بوده.
این در واقع اون چهره سیاه دشمن رو نشون میده که در اوج شقاوت اینها حتی یک جرعه آبی رو برای علی اصغر قرار ندادن و میدونستن که این بالاخره با این شدت آتش میمیره. درست. اما لبش هم تر نکردن.
و سوال سومم آقای ایران نصر،
سوال سومم که دیگه یه مسئله شخصیه دیگه، اون نکته که ایشون داشت، من چون شب اول نبودم فرمودن، بالاخره این رو باید از طریق
جاری نه گفتن این قضیه شهربانو و حالا بحث خلیفه دوم اینها.
خب این چیزی که یه امر در واقع مسلم تاریخی است که بالاخره نه تنها همسر امام حسین علیه السلام شهربانو هست، ما برخی از ائمه اطهار علیه السلام هم داریم که مادرانشون از موالی و غیر عرب بودن که به واسطه جنگ و مسائل دیگه در واقع به ازدواج پیشوایان معصوم در اومده بودن. اگه اجازه بدید من در حد 30 ثانیه نکته رو بگم آقای اسماعیلی، ادامه اون بحث نظر کتاب
اشاره میکنن وقت نیست.
30 ثانیه. این کتاب منهج الرشاد لمن اراد السداد مال شیخ جعفر کاشف القتاس، اینو نوشته برای کی؟ برای در واقع حاکم حجاز امیر عبدالعزیز بن محمد سعود، چون یه بحثی رو در رابطه با نظر اونجا مطرح کرده. ایشون با قطعیت میگه، میگه من سوگند میخورم که در بین ما کسی نیست که در واقع اون جمله واهی شما را بیان بکنه، بلکه همه مسلمین به خصوص شیعیان در رابطه با نز این زب و نزوراتی رو که دارن اینها رو با نیت هدیه کردن ثوابش بر اونها در واقع انجام میدن.
ممنونم از شما عزت استاد پور امینی، خیلی بزرگواری فرمودید. و از تک تک شما بیننده های عزیز و گرانقدر هم ممنون و سپاسگزارم. 2 تا نکته رو بگم. هولوش ساعت 2 بامداد از طریق صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت میتونید مراجعه بفرمایید، ولایت تیوی، و به صورت زنده زیارت نیابتی حضرت سید الشهدا رو اونجا دوستان برای شما انجام خواهند داد. تصاویرم براتون پخش میشه به صورت زنده در اینستاگرام. و نکته بعدی فردا ساعت 10 تا 12 که مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی هست، ما هم از ساعت 10 تا 12 فردا اولین جمعه ماه محرم با افتخار در کنارتون هستیم و انشاءالله برنامه زنده خواهیم داشت. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. خدا نگهدارتون.